Sonho bom e as mil. Sonho bom e as mil. Hoje o
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، اینجا دو آتیشه است. میخوایم یه 20-25 دقیقه اخبار ورزشی ایران و جهان رو با همدیگه مرور کنیم. در کنار من امیررضا همایون هم هست. امیررضا سلام، عصرت بخیر.
سلام به شما محمد مظفری عزیز، همه شنوندگان محترم رادیو جوان و دو آتیشه، امیدوارم عصرشون بخیر باشه. عصرت هم بخیر و نیکی باشه محمد عزیز.
خب بازی تیم ملی امید ایران برابر لبنان دقیقه 69، لبنان یکی جلو در کمال ناباوری. اونور هم بازی ازبکستان و کره جنوبی داره همزمان برگزار میشه. تیم امید روانخواه دوتا مساوی بدون گل داشت برابر ازبکستان و کره. همه انتظارها این بود که امروز بتونه لبنان رو شکست بده، و حتی اگه لبنان رو یکی چم شکست میداد در این شرایطی هم میرزا میتونست حذف شه تیم ملی. ولی خب در هر صورت اصلا لبنان فعلا یکیچ عقبه و تیمم با اینکه حمله خوب داشت، یه تیرک خوشگل محمد حسین صادقی بازیکن پرسپولیس زد که نیمه دوم اومد تو، ولی خب تیم به وضوح در فاز تهاجمی مشکل داره و با این شرایط یکم کار صعود خیلی خیلی سخت شده.
همینطوره که شما گفتی و حالا تیم هم خیلی جوونه دیگه به نسبت دوره‌های گذشته که ما تیم می‌آوردیم در رقابت‌های جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا. تیم جوون شده و چشم‌اندازمون چشم‌انداز المپیک 2028 که به نظرم چشم‌انداز درستی هم هست. و اگر هم حالا بخوایم بیشتر صحبت بکنیم، این موضوع که کسرا طاهری میتونست در این تیم حضور داشته باشه و نبود کسرا طاهری الان خیلی به چشم میاد.
بله دقیقا درسته، کسرا طاهری و در خود تورنمنت هم که محمد عسکری متاسفانه بازیکن سپاهان که امسال تو هفت بازی پشت هم گل زد برای سپاهان رو باد سلبی پاره کرد، رضا قندی‌پور مصدوم شد و تیم در فاز تهاجمی به مشکل خورد دیگه. سعید سرخیزان اصلا دعوت نکرد امید روانخواه و الان ازبکستان 2-0 از کره جنوبی جلوه. با فرض برد ازبکستان، ایران اگه این بازی رو ببره صعود میکنه، ولی خب یکم سخته. دقیقه 71 از لبنان عقب افتادیم. حالا تا آخر برنامه هم نتیجه بازی تیم امید رو میگیم. بازی های 0-23 سال آسیاست که در عربستان داره برگزار میشه. خود عربستان شب گذشته حذف شد و ویتنام تو اون گروه فوق‌العاده بود، سه بازیشو برد 9 امتیازی شد و اردن تیم دوم اومد بالا، عربستان تیم سوم بود و به عنوان میزبان حذف شد. امشب یه بازی قشنگ بین ژاپن و قطر است، فکر کنم ساعت 8 شب بود.
بله ساعت 8 شب برگزار میشه. دو تا تیمی که خیلی روی ردهای پایشون کار کردن دیگه، یعنی هم قطر هم ژاپن روی رده های پایشون سرمایه گذاری کردن، کار کردن. حالا باید ببینیم در اون بازی چه اتفاقاتی رقم میخوره. دیشب هم که گل سرسبد رقابت ها، یعنی اتفاق مهمش حذف شدن عربستان بود. شاید کمتر کسی انتظار داشت که عربستان در این مرحله با توجه به اینکه میزبانه و با توجه به اینکه در چند دوره اخیر همین مسابقات عملکرد نمایش خوبی داشته حذف بشه، ولی حذف شد.
آره دقیقا، اگه اشتباه نکنم دوره قبل بود که رسیدن به مراحل پایانی و بله. شرایطشون خیلی خوب بود. این دوره هم همین فکر می‌کردم مدعی اصلی قهرمانی باشن. آره المپیک رفتن به همراه ازبکستان دوتایی و الان ازبکستان تو گروه ایران داره صدرنشین میشه، چون 2-0 کره رو برده. لبنان هم شکست داده بود، با ایران هم مساوی کرده بود. ازبکستان که میدونیم تو رده‌های پایه و کلا در فوتبال چقدر پیشرفت کرده واقعا. این مدت. این از تیم امید. امروز رقابت‌های جام حذفی هم انجام یک بازی ادامه پیدا کرد. استقلال 2-0 در یأس فولاد هرمزگان رو شکست داد. بازی راحتی بود برای استقلال. ریکاردو ساوینتو همه خارجی‌هاشو گذاشته بود رو نیمکت. سامان فلاح گل اول رو زد برای استقلال و اسماعیل قلی‌زاده گل دوم رو زد. نیمه دوم خارجی استقلال چند تاشون بازی کردن. اتفاق تلخ برای استقلال مصونیت جلال‌الدین مشریپوف بود که بین دو نیمه وارد زمین شد و دقیقه 63 17 دقیقه بیشتر بازی نکرد، مصون شد. سر صحنه مصونیتش ساپینتو سرشو گرفت و فکر کنم ترسید که همون مشکل زانو و ربات صلیبیش باشه. خب می‌دونیم مشریپوف ربات صلیبیش پاره شد ولی عمل نکرد، با یه سری کارهای
توانبخشی
و فیزیوتراپی برگشت جلو سپاهان چند دقیقه بازی کرد آخرین بازی نیم فصل و این بازی دوباره مصدوم شد دیگه. اگر همون زانوش باشه شرایط آرش خیلی سخت میشه، شاید حتی جام جهانی رو هم از دست بده مشریپوف. اون یکی بازی هم شمس‌آذر قزوین و تراکتور بود که تراکتور اصلا سفر نکرد و قزوین کاروان تراکتور و شمس‌آذری رفتن ورزشگاه، داور رفت، ناظر رفت، صورت جلسه کردن دیگه، بقیهش با کمیته انضباطیه. اگه تشخیص بده که غیر موجه بوده حضور نبودن تراکتور در ورزشگاه، بازی 3-0 نفع شمس‌آذر میشه، ولی در غیر این صورت که بازی رو احتمالا یه وقت دیگه شاید تکرار کنن. تراکتور و استقلال بازی دارن با هم. سازمان لیگ اعلام کرد که بازیشون جای شنبه آینده یک شنبه آینده برگزار میشه. تا این لحظه قراره که نیم فصل دوم لیگ برتر از همون روز جمعه آغاز بشه، حالا باید منتظر اخبار تکمیلی بمونیم. حالا امروز که اعلام کردم بازی استقلال تراکتور یه روز افتاد عقب و یک شنبه آینده در یزد، چون دوباره استقلال میزبانه و دوباره بازیاش برده یزد، در اونجا برگزار میشه. یه خبر دیگه هم اومد راجع به استقلال تراکتور، اینم بگم و بیایم سراغ تو امیر رضا. استقلال تراکتور جفتشون جدای ملوان تو نیم فصل اول مساوی کردن. سینا خادمپور برای ملوان بازی کرد. جفت تیم شکایت کردن که سینا خادمپور بازیکن غیر مجازه. اونجا ملوانیا تکذیب کردن، گفتن این شکلی نیست. امروز کمیته انضباطی رأی داد که بله، سینا خادمپور بازیکن غیر مجاز بوده و جفت بازی 3-0 شد. یعنی استقلال و تراکتور دو امتیاز به امتیازاتشون اضافه شد. بازیایی که مساوی کرده بودن جلوی ملوان 3-0 برنده شدن. البته که میره کمیته استیناف و تجدید نظر، ولی تا این لحظه استقلال و تراکتور دو امتیاز به امتیازاتشون اضافه شد. یعنی جدول رو بخوام بهتون بگم، استقلالی که تا پایان این فصل اول 15 بازی 25 امتیاز داشت و 5 امتیاز از سپاهان صدرنشین و 3 امتیاز از پرسپولیس عقب بود، 2 امتیاز بهش اضافه شد، اومد یه قدمی پرسپولیس 27 امتیازی شد. تراکتور هم از چادر ملای اردکان پایین‌تر بود، 5م بود، یه پله اومد بالاتر، 4م شد 25 امتیاز. اینم یه خبر نسبتا خوب بود برای هم تراکتور هم استقلال. این از بحث فوتبال داخلی. بازم خبر داریم راجع به نقل و انتقالات، اما یه فاصله بگیریم بریم سراغ امیررضا همایون.
حریف قربانداره در جهان،
کار سخت و دشوار هست.
مرد تکوانده یک کشورمون
در آخه کجا رو سرپا میده؟
بچه های ما با غیرت دارن میجنگن. ماشالله میزنه و نگه میداره،
شرفتیم و راحت
گروز رو در خواهر این بسار ایران.
بریم سراغ منهای فوتبال امیررضا.
بله، از تنیس روی میز شروع کنیم و جلسه ای که کمیته ملی المپیک با مسئولان فدراسیون تنیس روی میز یا همون پینگ پونگ داشت برای تعیین تکلیف تعداد سهمیه این رشته در رقابت‌های بازی آسیایی ناگویا، به یک جمع‌بندی رسیدن که 5 تا ورزشکار اعزام بکنن و 3 تا کادر فنی، و از این 5 ورزشکار 4 ورزشکارش به 4 سهمیه به تیم مردان اختصاص داده میشه و تنها یک سهمیه به تیم زنان اختصاص داده خواهد شد، که حالا با توجه به سهمیه کم تیم زنان و حالا نفراتی که ما خیلی درخشان داریم در این بخش زنان، باید ببینیم انتخابی های قطعا جذابی در خواهد گرفت، شکل خواهد گرفت برای مشخص شدن اون یک سهمیه‌ای که به تیم زنان داده شده، ولی خب درباره تیم مردان هم یه خورده شرایط روشن‌تر، یعنی ما میدونیم چه کسانی به احتمال خیلی زیاد راهی ژاپن میشن و در بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت میکنن، تیمی که قطعاً با توجه به عملکرد خیلی خوبش در دوره‌های گذشته بازی‌های آسیایی 2018 ژاکارتا، بعد اومدیم رسیدیم به بازی‌های آسیایی 2022 هانگژو که اونجا واقعاً عملکرد خوبی داشتن، انتظارات خیلی ازشون بالاست و حالا باید ببینیم چه اتفاقاتی رو رقم خواهند زد. خیلی هم یه تغییر نسل محسوسی هم نسبت به دوره گذشته داریم، احتمالاً ما بنیامین فرجی رو در ترکیب تیم مردانمون داشته باشیم، برادران عالمیان نیما و نوشاد عالمیان باشن و همینطور احتمال من میدم که امین احمدیان یا امیر حسین هدایی هم راهی ناگویا بشن، ولی خب میگم باز هم باید همه رو بسپاریم به رقابت‌های انتخابی که برگزار میشه در ماه‌های آتی و ببینیم چه اتفاقاتی اونجا خواهد افتاد و در نهایت نفرات اصلی و نفرات قطعی که اعزام میشن به ناگویا چه کسانی خواهند بود. در تیم در تنیس و ریمیز هستیم، بگم بنیامین فرجی هم روزهای پر ریسکی و روزهای خیلی شلوغی رو پشت سر میذاره مطابق انتظار و داره در رقابت‌های مختلف شرکت میکنه، باید بره شرکت بکنه، ولی امیدواریم حواس دوستان به مصدومیتش باشه که مصدومیتش تشدید نشه، چون ما یک رقابت‌های خیلی مهمی داریم در بازی‌های آسیایی ناگویا که خیلی برام مهمه و اصلا ورزشکار به این سن هم مصدومیت به نظرم براش خوشایند نیست که دوچارش بشه.
آره دقیقا همینطوره. بحث مصدومیت ها شد، یه خبری هم اومد که حسن یزدانی دوباره دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی، درسته؟
همینطوره، دعوت شدن آقای یزدانی، حسن آقا، و باید ببینیم چه اتفاقاتی براشون میفته، میتونن در مسابقات جهانی آینده شرکت بکنن. باز در مورد حسن یزدانی هم باید اون صحبتی که در مورد بنیامین فرجی گفتم رو تکرار بکنم، حواسمون به این مصدومیت ها باشه، مصدومیت هایی که حالا در مورد حسن یزدانی هم مشخصا داریم صحبت میکنیم، مصدومیت کهنه‌ای هم هست، باید مراقبت بیشتری بشه و امیدواریم اتفاقات خوب بیفته. حالا باید ببینیم اون روند انتخابی و به چه صورت هست، روند
چه وزنی هست، همون 97؟
بله قاعدتا باید 97 بگیره، چون 86 دیگه با توجه به روند دوریش از کشتی و اضافه وزنی که پیدا کرده که طبیعی هم هست وقتی شما از ورزش حرفه‌ای دور باشید، دوران مصونیت تو بخوای سپری بکنی، یک اضافه وزنی خواهی داشت و احتمالاً در 97 ما حسن یزدانی رو ببینیم در رقابت‌های مهم پیش رو. و فاصله رقابت‌های جهانی کشتی با رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا در بخش کشتی هم خیلی نزدیک که احتمال من احتمال میدم که دو تا تیم مجزا اعزام بشن به هر دو رویداد، یعنی یک تیم بره برای بازی های مسابقات جهانی و یک تیم هم بره برای بازی های آسیایی ناگویا.
ممنون ازت امین رضا. دو سه تا خبر نقل و انتقالاتی هم بگم. باشگاه پرسپولیس به شدت دنبال دفاع راست، یکی از گزینه‌هاشون که فرزین معامله‌گری بود که همین الان یه موقعیت داشت برای تیم امید روانخواه، ولی خب ضربه سرش رو دروازه‌بان لبنان گرفت که باشگاه شمسازر گفتش که ما 50 میلیارد رضایت‌نامه می‌خوایم و توافق نکردن هنوز. امروز کمیته انضباطی اعلام کرد که باشگاه شمسازر باید 15 میلیاردی که باشگاه پرسپولیس و آقای رضا درویش برای جذب مجتبی فخریان به باشگاه شمسازر داده برگردونه. یه کلی بحث شد که بازیکن آزاد بود، اصلا نیازی نبود باشگاه پرسپولیس پول بده به شمسازر، کار عجیبی که آقای درویش اون زمان انجام داد، برشک باید برگردونه. بحث دفاع راست پرسپولیس، یه گزینه دیگه شون مجید ایدی، دفاع راست خیلی خوبه تیم گلگهر، که باشگاه گلگهر گفته که اگه مجید ایدی رو می‌خواید باید هم بهمون پول بدین، هم باید یکی از دفاع راستاتون رو بدین، که یعنی یعقوب براجه یا سهیل صحرایی، که هنوز دو تا تیم دارن مذاکره میکنن. ضمن اینکه باشگاه گلگهر احسان حسینی دفاع وسط خیبر که سابقه بازی در آکادمی پرسپولیس رام داره میخواد به خدمت بگیره، فکر کنم مذاکراتشون خیلی جدا رفته، اگه اتفاق خاصی نیفته احسان حسینی هم از خیبر میره گلگهر. این هم از آخرین وضعیت نقل و انتقالات. باشگاه سپاهان هم دنبال محمد مهدی محبیه، روزهای قبل هم صحبت کردیم از الاتحاد کلبا، مخصوصا با مصدومیت محمد عسکری خیلی نیاز داره به نیروی تهاجمی تیم محرم نوید. که یه فاصله بگیریم بیایم راجع به بقیه موارد صحبت کنیم.
دو آتیشه.
خب امیر رضا، راجع به بسکتبال هم صحبت کن، رقابت لیگمون که به تعویق افتاده، راجع به NBA بگو. اما
بله حتما راجع به NBA بخوام صحبت بکنیم. امروز مسابقات جالب و جذابی به نظرم دنبال شد که سرآمد اونها بازی ایندیانا پیسرز و بوستون سلتیکس بود، خیلی هم نزدیک دنبال شد، دو تیم به امتیاز 100 هم نرسیدن و در نهایت 98-96 ایندیانا در خونه خودش بوستون رو برد، اتفاق بزرگی بود. و اوکلاهاما هم که حالا ما خیلی انتظار داشتیم و در هفته‌های گذشته هم صحبت کردیم که احتمال داره بیاد بتونه قهرمانی رو تکرار کنه، از اون ریلی که خیلی خوب فصل رو شروع کرد خارج شده و حالا باید ببینیم چه ماجراهایی براش در ادامه فصل پیش میاد و چه اتفاقاتی رو رقم میزنه. یه اتفاق عجیب دیگه هم افتاد، دو تا تیم به نوعی میشه گفتش که ساکرامنتو و لس آنجلس لیکرز با هم بازی کردن که ساکرامنتو تونست لیکرز رو ببره. حداقل من بنون به عنوان یه طرفدار بسکتبال توقع نداشتم که لیکرز به ساکرامنتو ببازه، ولی باختش که شرایط عجیبی هم برای لیکرز هست حکم فرماه. فقط من یه خبر خوب دیگه هم بگم، اتفاق خوبی امروز افتاد، محمد رضا صفدریان یخنورد مطرح ایرانی که خیلی هم با لحظات خوب برامون ساخته و میتونیم بگیم که یکی از یخنوردان مطرح جهانه و اتفاق خوبی که رقم زد، تونست در جام جهانی کره جنوبی قهرمان بشه در ماده سرعت. محسن بهشتی هم به مانند سنوات گذشته سوم شد. اینم گفتم اتفاق خوبی بود که امروز افتاد.
یه اتفاقی هم که امروز روز شمشیربازی همین دقایق پیش رخ داد، تیم ملی شمشیربازی در تونس شرکت کرده بودن که خیلی زود تیم ملی اصل حساب رو باختن و حذف شدن دیگه.
همینطوره، ولی اون رقابت‌های تونس در بخش انفرادی تنها برگزار میشه و ما هم نمایندگان زیادی نداشتیم، در بخش تیمی هم که مسابقات کلا برگزار نمیشد. علی پاکدامن خیلی امیدوار بودیم بهش که بره بتونه برمون یه کاری رو رقم بزنه، یک اتفاق خوبی رو رقم بزنه که نتونست، متاسفانه تیممون هم حذف شد. ولی من حداقل به آینده شمشیربازی امیدوارم تصمیمات خوبی هم گرفته باشه که بتونیم در آینده شمشیربازیمون به روزهای خوب گذشته خودش برگرده.
آره، همونطور که گفتی تیم ملی صبر ایران متشکر از علی پاکدامن، نیما زاهدی و احمد رضا شهمیری در رقابت‌های جهانی تونس شرکت کردند. علی پاکدامن بازی اولش جلوی نماینده آمریکا 15-10 برد، رسید به جدول اصلی 64 نفره، اما در دور دوم مقابل کریستیان راب از مجارستان 15-14 شکست خورد. خود کریستیان راب مجاری هم در نهایت نایب قهرمان شد.
مجارستانی ها در شمشیر بازی هم خیلی سر آمدن دیگه، یعنی شما موقعی که میخواید بازی بکنید با مجارستان، ما در المپیک پاریس هم با تیم در بخش تیمی با تیم ملی مجارستان بازی کردیم، مبارزه کردیم و حالا در نهایت بهشون باختیم در یک بازی خیلی نزدیک و حالا با اشتباهات داوری. در کل مجارستانی ها، ایتالیایی ها و فرانسوی ها سر آمده شمشیربازی صبر و اپه و فلوره دنیا هن و بازی کردن باهاشون خیلی سخته.
آره همینطوره، حالا باید ببینیم که این نسل جدید شمشیربازی میتونن این نسل قبلی که خود محمد رهبری بود،
بله،
فرزاد باهر بود، محمد فتوحی بود و خود علی پاکدامن درخشیدن، میتونن اونقدر بدرخشن یا نه؟
از اون نسل قبلی علی پاکدامن و محمد فتوحی همچنان هستن، ولی خب فرزاد باهر و محمد رهبری هم که الان شده به نوعی میشه گفتش که سرمربی تیم ملی اصلی صبر خدافظی کردن و کنار رفتن بعد از بازی های پاریس.
آره، فرشید باقری بازیکن سابق مثل رفسنجان، فولاد خوزستان و استقلال تهران همین دقایقی پیش به صورت رسمی رفت پیکان نقل و انتقالات خوبی داشته. حجت احمدی پدیده این فصل استقلال خوزستان رو هم خریدن. فرشید باقری بحثش بود بره از طلبه پیش علیرضا منصوریان و حتی یه عکسی با هوش مصنوعی هم درست کرده بودن گذاشته بودن که در نهایت مون در لیگ ایران بعد از اینکه نیم فصل بدون تیم بود. یه نکته جالب دیگه هم بگم، از طلبه علیرضا منصوریان خیلی علاقه داره تی وی بی فومای پرسپولیس رو بخره که فعلا باشگاه پرسپولیس موافقت نکرده، مخصوصا که به جز سرگیف خرید تهاجمی دیگه‌ای نداشته.
به نسبت هم علیرضا منصوریان به نظرم خیلی خوب
کار کرده اونجا،
نتیجه گرفت. حالا نمیدونم، شما منو تکمیل کن.
4 تا بازی کرده، اگه اشتباه نکنم گل نخورده دیگه، تویش کنم از این 4 تا بازی گل نخورده تیم علیرضا منصوریان. پژمان منتظری هم که سرمربی موقت از شاهانیه شده عالی کار کرده تو لیگ قطر، همه بازی‌ها رو داره تقریبا تو این دو هفته اخیر میبره. فرهاد مجیدی ولی وضعش خوب نیست، تیمش تیمی با البتاه امارات تیم آخر جدول، خیلی بحث و زمزمه اخراجش هم هست، ولی خب در هر صورت فعلا دووم آورده فرهاد مجیدی. این هم از این، یه فاصله بگیریم بریم سراغ فوتبال خارجی. بله، روزای عجیب و غریبی در فوتبال خارجی سپری میشه. منچستر یونایتد سرمربی نداره، رئال مادرید سرمربی نداره. یک شنبه شب رئال در ال کلاسیکو در فینال سوپر جام باخت به بارسلونا 3-2، بازی که واقعا رئال خیلی خوب بازی کرد نسبت به سال گذشته که 5 تا خوردن، خیلی خیلی بعد بهتر بازی کرد. دقایق آخر کاریراس میتونست بازی رو مساوی کنه، ولی خب در نهایت رئال باخت و کسی برخلاف یک ماه پیش شاید اونقدر انتظار نداشت که بعد از این باخت امین رضا جابی آلونسو اخراج بشه، ولی در نهایت فلورنتینو پرز تصمیم رو گرفت. جابی آلونسویی که با کلی امید اومده بود بعد از حضور درخشانش در بایر لورکوزن و قهرمانی بدون شکستش در بوندسلیگا، خیلی زود اخراج شد از رئال مادرید و بعد ببینیم که شرایط رئال چی میشه. میخوایم صحبت کنیم،
مدیریت رختکن خیلی مهمه.
آره دقیقاً، میخوایم راجع به همین نکته‌ای که گفتی اتفاقا صحبت کنیم. سرکار خانم فرنوش جعفری، کارشناس فوتبال خارجی، سلام، عصرتون بخیر.
سلام به شما آقای مظفری و همه شنونده های رادیو جوان و برنامه داشتیش من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. راجع به همین دوتا تیم پرطرفدار و بحران زده صحبت کنیم، منچستر یونایتد و رئال مادرید. الان سرمربی رئال تکلیفش کیه؟ گزیناش چیه؟
والا اصلا خیلی همه چیز عجیب و غریب شد. حالا درسته که رئال باخت فینال سوپر جامو، ولی فکر می‌کنم که آقای پرز واقعا صبر و تحملش خیلی کم شده. اینکه جلوی بارسلونا به بازی اونم یه جام از دست بدی گویا برشون خیلی خوب سنگین تموم شد و اولین اقدام و در واقع سریع‌ترین اقدامی که میتونست انجام بده تغییر ژابی آلونسو بود. در قبل هم خیلی گمانه‌زنی ها بود که ژابی فقط فرصت داره این سوپر جام رو بگذره، اگه جام بگیره تا آخر فصل هست، اگر نگیره باید خداحافظی کنه. و علاوه بر اینکه حالا نتایج خوبی نگرفت، یه اتفاق دیگه هم عدم در واقع کنترل روی رختکن بود و مشکلاتی که با وینیسیوس جونیور در واقع از همون ال کلاسیکو قبلی دیگه پیش اومد و تعویضش و بعدش این دامنه دار شد. یه جورایی چند وقتی این بحث بود که حتی وینیسیوس جونیور میخواد بره و از الهلال درخواست داشت و حتی منچستر سیتی اسمش وسط کشیده شد و اینها، ولی در نهایت این دوتا با هم به یه صلحی رسیدن. با چند بار نیمکت نشینی وینیسیوس برگشت و چند تا بازی هم مؤثر عمل کرد، اما در نهایت تموم شد همه چیز برای ژابی آلونسو. و حالا خبر میرسه که آربلوآ از در واقع آکادمی رئال بنا هست که فعلا توی بازی هفته پیش رو برابر لوانته که شنبه برگزار میشه ایشون بشینه. گویا آربلوآ دوست صمیمی آقای پرس هست. خب توی اون رده های پایه هم چندین و چند عنوان قهرمانی آورده، من داشتم میخوندم، هم جوانان لیگ قهرمانان اروپای جوانان رو گرفته، هم چند تا رده های دیگه. به همین دلیل گویا فردی هست که خیلی مورد اعتماد آقای پرف هست و اینجوری که از اطراف باشگاه هم شنیده میشه بنا ندارن که یک غیر رئالی رو بیارن. همین چند دقیقه پیش داشتم میخوندم که یورگن کلوپ هم رد کرده احتمال این رو که این شایعه رو که بخواد و برگرده روی نیمکت رئال مادرید بشینه. چیزی که در ظاهر مشخص هست بعید میدونم تا پایان فصل یک غیر رئالی از جای دیگه بخوان بیارن، از حالا مربیانی که آزاد هستن بخوان بیارن روی نیمکت. فعلا آقای آربلوآ اون گزینه‌ای که خیلی اسمش شنیده میشه، عملکردش خیلی خوب بوده، 200 تا بازی داشته روی نیمکت تیم جوانانش رو که 150 تا برد داشته. گویا من نمیدونم، سابقه تیم بزرگ نداشته نشستن روی نیمکت یک رو نداشته و خیلی شرایط حساس و عجیب غریبی هست. شاید هم در روند که رئال داره طی میکنه این سرمربی نتونه کاری انجام بده و آی پرز مجبور بشه که در نهایت بره سراغ سرمربیایی که آزاد توی بازار هستن.
آره تعدادشون هم زیاد نیست دیگه. یورگن کلوپ احتمالا قبول نکنه چون فعلا نمیخواد مربیگری کنه. انزو ماراسکا سرمربی چلسیه و زیدان گزینه همیشگی رئال دیگه.
بله دقیقاً، آقای زیدان که از خدامونه و واقعیتش اینه که الان داشتم بازی مطلبی که درباره زیدان میخونم اونم اینه که گویا اصلا تمام تمرکزشو گذاشته روی در واقع نوشتن برنامه برای سرمربیگری تیم فرانسه. من نمیدونم چقدر، حالا به هر حال یک سال وقت هست اون موقع و اینکه واقعا اینکه برن سراغ زنیدین زیدان بیارنش کردن ورته بکشه بیرون رئال یا نه اون اصلا قبول کنه یا نه، اینا همه علامت سوال هست دیگه و هیچ کس نمیدونه که چه اتفاق قرار بیفته. فعلا آی پرز حالا رئالیا خیلی دوستش دارن ولی چه خب سالای گذشته چند تا تصمیم خیلی فوری فوتی گرفته که خب شاید به در واقع تب رئالی ها خوش نیومده. اینکه به هر حال ژابی آلونسو هم گذاشته شد کنار به این سرعت، نمیدونم اصلا تصمیم درستی هست یعنی اینو زمان همه چیزو مشخص میکنه.
آره راجع منچستر یونایتد هم صحبت کنیم، اونا هم سرمربی ندارن، حالا خبر گرفتن که سخت، ولی خبری دارین که سرمربیشون؟
آره من یه خبر گرفتم، اونم مایکل کریک هست که احتمال اومدنش هست و نشستنش روی نیمکت، هنوز این قطعی نیست، جزو دستیاران سولشر بود اون موقع که بودش و اصلا حالا در واقع باشگاه اعلام کرده گفت اصلا ما با سولشر هیچ گونه مذاکره نداشتیم، در حالی که توی همون هفته همون روزایی که اینترنت رفت بود و ما داشتیم رفتی کردیم گفتن که یه سری مذاکراتی شده، گزینه اصلی اولی گنار سولشر هست ولی گویا اون هم در واقع خط خورده شده و آی کریک هست که اسمش هست، حالا نمیدونیم چقدر صحبت داشته باشه این شایعه واقعیت، اونا هم آخه در واقع گزینه مطرحی ندارن برای اینکه بخواد روی نیمکتشون بشینه. دو تصمیمای خوب و پر یعنی با بیشترین طرفدار در دنیا الان وضعیت نیمکتاشون در یه جورای توی هوا هست و مشخص نیست که چه اتفاق براشون میفته.
آره یه بحثی بود که شاید دو تا تیم میخوان صبر کنن تا پایان جام جهانی، بعد از جام جهانی خب خیلی از سرمربیای خوب آزاد میشن دیگه، توخل تو انگلیس، ناگلزمن آلمان، حتی خود کارلو آنجلوتی، اینا هم بستگی به نتایجشون در جام جهانی داره و برای همین فعلا منتظر موندن، چون همونطور که گفتین گزینه نیست دیگه، یعنی مایکل کریک یا حتی کنارش وین رونی میخواست دستیارش بشه یا جاناتان وودگیت،
آره
اینا هیچ کدوم گزینه‌ای نیستن که به درد حالا منچستر یونایتد بخوان. این همه مربی سرشناس و با کارنامه آوردن، تیم از بحران خارج نشد، حالا با مایکل کریک که این سالا فکر کنم تو میدرزبورو تو چمپیونشیپ فقط سابقه سرمربیگری داره، خیلی سخته بتونه تیم از بحران خارج کنه.
منم هم نظرم با شما و احتمالاً حالا منچستر که دنبال جامی نبود، که دنبال سهمیه شاید بیشتر باشه که اون، ولی راه واقعا فکر کنم دیگه قید همه جاما رو یه فصل بزنه با این وضعیتی که داره پیش میره. حالا یه چیز جالب‌تر هم بهتون بگم، داشتم می‌خوندم فقط امباپه و رودریگو دو نفر بودن که یه جورای قدردانی کردن با گذاشتن پست صفحات اجتماعی از بودن ژابی آلونسو و درسایی که ازش گرفتن و تقریباً سایرین که سکوت هستن، مخصوصاً وینیسیوس جونیور و جود بیلینگام دو بازیکنی هستن که رسانه‌ها درباره‌شون صحبت می‌کنن که هیچ واکنشی به رفتن ژابی آلونسو نشون ندادن و مشخصه که کاملاً در واقع جورای رختکن از دستش خارج شده بود و بازیکن‌ها هم حرف‌شنوی احتمال زیاد نداشتن دیگه از سرمربی، هرچند که در ظاهر اعلام کردن که در کنار سرمربی هستن.
آره دیگه احتمالاً برگرده رئال به همون رویکرد کارلو آنجلوتی که حالا شاید از نظر تاکتیکی خیلی ها میگن اونقدر بروز و فوق‌العاده و اینا نیست، ولی خب بلد رختکن پر از ستاره رو جمع کنه دیگه، یعنی نقطه قوتش همینه.
دقیقاً هم مظفری بهم ثابت شد دیگه، یعنی یه آدم کارکشته و کاربلدی مثل کارلتو میتونست یه همچین رختکن پر ستاره‌ای رو کنترل کنه با کمترین، به هر حال حالا فوتبالیست که همه میدونن وقتی که تیم پر ستاره است و فرصت بازی به همه یکسان نمیرسه ناخودآگاه این صداها بلند میشه، یه مربی باید خیلی با ستاره های بزرگ و نیمکت مختلف کار کرده باشه که بدونه چی کار باید بکنه و واقعا ژابی آلونسو با توجه به اینکه اون تجربه رو نداشت انتظار میرفت که این اتفاق بیفته. یه چیزی هم بگم، یه خبر دیگه هم داشتم میخوندم که گویا گزینه نیمکت و لیورپول هم هست در حال حاضر، با توجه به اینکه لیورپولیا خیلی دوست داشتن بعد از کلوب اون پسر در واقع کسی که دوستش داشتن دیگه ژابی آلونسو کسی بود که خیلی دوستش داشتن بیاد روی نیمکت، الان میگن که احتمالاً شاید به جای آرنستون، حالا من یه مسئله میخوندم نوشته بود که توی دفتر سران لیورپول حتی یه بوردی هست که عکس ژابی آلونسو هم روش نصب به عنوان سرمربی بعدی، بعد احتمالش هم هست که مثلا وسط فصل آرنشتاتو بذارن کنار.
ببین حالا نتایج لیورپول هم خیلی سینوسی بوده امسال. خیلی ممنون خانم جعفری،
درود بر شما،
سلامت باشین، عصرتون بخیر باشه.
عصر شما بخیر، خداحافظ.
بله، بازی تیم امید هم برابر لبنان به پایان رسید. 1-0 لبنان برد. تیم امید روان خواه شد 3 بازی بدون گل زده، 2 مساوی و 1 باخت جلوی آسان‌ترین تیم گروه که لبنان و حذف شدن از مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال. این هم از این. محمد جواد حسین نژاد و محمد مهدی زاره دوتا لژیونر هم بازی نکردن، 90 دقیقه کامل روی نیمکت بودن و چهام دارن گریه میکنن. امیر رضا، نکته مونده؟
نکته ای که فقط اینو بگم که هندبالیستامون از اسپانیا دارن میرن کویت برای جام ملت‌های آسیا.
ممنون ازت، ممنون از شما هم که امروز همراه دو آتیشه بودین. میدونم شاید سال ما مثل همیشه نیست و حوصله فوتبال و ورزش زیاد نباشه، ولی خب سپری شده امروز هم دیگه. تا فردا همراه دو آتیشه باشین، خدا نگهدار.